خب من تشکر میکنم هم از دوست گرامی آقای دکتر خطیبی که سال هاستمون در خدمتشون هستیم. در فرهنگستان موقعی که بودیم بیشتر میدیدم شد دیگه، من چندین سال من فرهنگستان نمیرم و دو مرتبه زیارتشون کردیم، ولی همیشه ارتباط خوبی با مجموعه ما داشتنشون و در خدمتشون بودیم و امروز هم از سخنرانی خیلی خوبشون استفاده کردیم. هم تا آقای خلیلی که از مدت ها قبل این جلسه قرار بود که برگزار بشه، بالاخره تلسم شکست، شاید نزدیک یک سالی که در مورد این جلسه قرار بود برگزار بشه و خوشحالم که ایشون علاوه بر اینکه فیلمشون که فیلم بسیار خوبی هستش و ما الان سعی میکنیم که علاوه بر کل برنامه فایل های صوتی سخنرانی ها صدای فیلم ها رو هم از این بعد میذاریم روی کانال. از دو جلسه قبل شروع کردیم، جلسه قبلی رو صداش رو نگذاشتیم چون هنوز از به اصطلاح کارگردان اجازه نگرفته بودیم، ولی صوت این فیلم هم روی کانال ما خواهد رفت و میتونید ازش استفاده کنید و فکر کنم بسیار مفید باشه. و چند نکته هست که من در رابطه با قرار دادن موضوع در چارچوب حوزه‌ای که ما درش هستیم، یعنی انسان شناسی، میخوام بهش اشاره کنم. خوشبختانه آقای دکتر خطیبی از با رویکرد مناسبی وارد قضیه شدن، چون در اینجا ما بیشتر در جهان علوم اجتماعی هستیم و این نشون میداد که دیدگاهشون علاوه بر اون دیدگاه تخصصی که دارن متوجه این موضوع هستند که این مسئله مهمی است. من فکر میکنم که مسئله شاهنامه خوانی، مسائل قومی، قشقایی ها و سایر اینها علاوه بر اینکه حوزه‌های تخصصی هستند که من فکر میکنم باید افراد بسیار متخصص در موردشون صحبت کنن و این روشی بوده که ما همیشه داشتیم که افراد متخصص صحبت بکنن، چون اینا موضوعاتی نیست که بگیم موضوعات عامه، ولی یک جنبه عام و یک جنبه عمومی. حالا ما میتونیم به قول ایشون مصادره به مطلوب مصادره به مطلوبش بکنیم، این که همه چیز جامعه شناسی است به قول معروف و به قول بوردیو همه چیز جامعه شناسی است، در نتیجه هیچ چیزی نداریم که جامعه شناسی نباشه. و من اینجا من میخوام به اون جنبه بپردازم که خود آقای دکتر پرداختن اصلا بخش زیادی از صحبتاشون رو و اینم کاملا طبیعی است، به دلیل اینکه من فکر میکنم خب کسی که داره واقعا سالهای سال روی قضیه کار میکنه مثل شاهنامه، وقتی میبینه که چنین سوء استفاده هایی میشه، چنین ضربات میخوره، واقعا خب واقعا ضربه میبینه، یعنی واقعا براشون من این رو درک میکنم که ما البته عادت کردیم، فکر می‌کنم که میگن سیاست و جامعه شناسی و پزشکی که تخصص همه مردمه و همه حق دارن راجبش صحبت کنن، این ما در این مورد هیچ ناراحت نمیشیم که همه اظهار نظر کنن راجبه تمام مسائل اجتماعی و سیاسی و غیره، ولی خب به حوزه‌ای که تخصصی داره من اینو درک میکنم که ناراحت میشن و حرفایی که میشنون و یه مقدار اعصابشون خراب میشه. ما اینطوری نیستیم، ولی خب میگم که کجا ما باید دخالت میکردیم و کردیم و وقتی بگم مصداقش رو متوجه خواهید شد که بالاخره جامعه شناسا ممکنه جاهایی به درد بخورن. در مورد همین شاهنامه دو متن هست که میتونید اینترنت از من پیدا کنید، یکی در حقیقت خود همین شاهنامه است، کلمه شاهنامه رو البته با تاریخ فرهنگ مدرن ایران باید بزنید، و این متنی هستش که من در مورد شاهنامه نوشتم برای پروژه تاریخ فرهنگ مدرن ایران که کوتاه هم هست و این شاهنامه رو در چارچوب مدرنیته تعریف کرده، یعنی در چارچوب ایران امروز شاهنامه در جامعه امروز ایرانی چه معنی داره سوای اون داستانهایی که تخصصی هست. و یک متن پولیمیک هست، یک متن مقداری تند هست و این برمیگرده فکر می‌کنم به حدود 10 یا 12 سال پیش، متن یه مقدار رادیکال هم هست، اسمش هستش شاهنامه خوانی در بازی قدرت. شاهنامه خوانی در بازی قدرت مربوط میشد به زمانی که در اون موقع، البته ما این رو اول در کمیسیون هایی که در خود صدا و سیما برگزار میشد مطرح کردیم. حالا نمیدونم بعضی دوستان بعضیشون خیلی جوونن، کسانی که دهه 70 رو به یاد دارن، میدونن در تلویزیون سریال های زیادی پخش شده، هنوزم نمیدونم پخش میشه نمیشه، برحال در اون موقع پخش میشد. مشکل این سریال ها در این بود که وقتی به خصوص سریال خیلی طولانی بود و خیلی شخصیت های خبیث هم داشت، به دلیل ظاهرا دستوراتی که وجود داشت، این شخصیت های خبیث همشون اسامی شاهنامه ای داشت، اسامی یعنی تقریبا، و در همون به اصطلاح متنی که من نوشته بودم شاهنامه خوانی، از دستم این واژه رو گذاشته بودم شاهنامه خوانی در بازی قدرت، این بود که وقتی شاهنامه خوانی میشه بازی قدرت، بعد شما یک سریالی دارید که همه قاچاقچی ها اسمشون بیژن و کیوان و سهراب و غیر و غیر و غیر و غیر است. و خب وقتی تعداد شخصیت های منفی زیاد میشه دیگه هیچ کی نمیمونه، یعنی تمام شاهنامه در اون یک سریالی داشت اون موقع پخش میکرد تلویزیون، تمام فکر میکنم شاهنامه توش بود چون خیلی شخصیت های خبیث بود. و ما گفتیم باید از این رادیکالیسم، البته خیلی سر این قضیه ما در غیر از حوزه عمومی تو خود مسئله تلویزیون خیلی سر این مسئله بحث شد که این سیاه‌سفید دیدن هایی که شما مصوب کردید برای اسامی که هیچ شخصیت منفی نمیتونه اسمی داشته باشه که از به اصطلاح سیستم های مذهبی آمده باشه، یا هیچ شخصیت به اصطلاح مثبتی هم نمیتونه اسمی داشته باشه که از اون طرف باشه، این سیاسفید اولا با خود واقعیت نمیخوره، بالاخره مردم که روزنامه میخونن میبینن که اینطوری نیست، و ثانیا این به هر حال میراث فرهنگی در اینجا داره ضربه میخوره، که اینو من چند بار دیگه هم گفتم، این به تدریج اگر دقت کنید در تلویزیون و در سریال ها عوض شد، یعنی بالاخره این صحبت های مقدار و یه مقدار اسامی شروع کردم به خونسا شدن، البته به این شکل حل شد طبق معمول که ایرانی ها مسائل رو حل میکنن، به این شکل حل شد که شخصیت های خیلی برجسته شاهنامه رو دیگه روی افراد خیلی منفی نذارن و شخصیت های خیلی مثبت به اصطلاح دینی رو هم روی شخصیت های خیلی
مثبت
به قول معروف منفی نذارن. بگذاریم، خود من اسمم در اینجا قربانی شد چون ناصر گفتم مهم نیست، رو شخصیت منفی میبینید که هست این اسم، و من البته بعدم بهشون توضیح دادم که ناصر خیلی مهمه به دلیل اینکه حضرت مسیح ناصری بوده و نه تنها مقدسه در اسلام بلکه در هر سدین ابراهیمی مقدس. منتها خب اونا گفتن توی سیستم ما الان مثلا محسن زیاد مهم نیست، ناصر زیاد مهم نیست. حالا اینا که چرا اینجوری مثلا محسن و ناصر مهم نیست ولی مثلا اسامی دیگه مهمه، این خودش یک منطقی داره، یعنی اینجوری هم نیست که. خب بردقدیر این بحث بود که ما داریم به میراث فرهنگیمون ضربه میزنیم. این بحث مستقیما وارد بحث میشد که آقای دکتر هم مطرح کردن نجات پرستی، که تو هم یکی از سوالات هم دقیقا همین هستش. حالا نمیدونم اون کارگردان فیلم لاتاری اشارهش به مقاله من بود یا نه، ولی مقاله من که اسمش از فیلم فارسی با مایه نجات پرستی که در نقد فیلم لاتاری نوشته شد، خیلی دلیل مقاله اولا چی بود؟ دلیل مقاله خیلی جالب بدونید چی بود؟ که دلیل مقاله این بود که بعد از اتفاقاتی که حدود یک ماه پیش افتاد، یک ماه و نیم پیش افتاد، از به اصطلاح این دوستانی که ما داریم در اهواز و غیره در اونجا خیلی شلوغ شد به دلایل اتفاقاتی که در تهران افتاده بود. یه سری باز کارهایی که در تلویزیون برنامه نمایش داده شد و این فیلم لاتاری غیر از خود فیلم که کاملا نجات پرستانه است، یک دوربین مخفی برای این فیلم درست کرد. نمیدونم اون رو دیدید یا نه. برای این فیلم لاتاری یک برنامه تبلیغاتی درست شده بود به اسم دوربین مخفی. دوربین مخفی کبریت هم چیزی اگه بزنید در اینترنت میتونید پیدا کنید که اون محتوای اون دوربین مخفی یک محتوای کاملا نجات پرستانه بود. این به علاوه اون اتفاقی که در تلویزیون افتاده بود یک به اصطلاح وضعیت شورشی در اهواز ایجاد کرده بود و اونها خواستن گفتن که شما تو خدا یک چیزی بنویسید که من نوشتم و اتفاقا با همین جمله هم شروع کردم که من اصلا فکر نمی‌کنم فیلم فارسی هایی که الان وجود داره ارزش چیزی نوشتن داشته باشه. این نظر کلی من راجع به سینما ایران، ولی این رو می‌نویسم به دلیل اینکه در اینجا مسائل خطرناکی داره اتفاق می‌افته که بعد آقای دکترم گفتن خب در تلویزیونشون رفرنس داده به فردوسی. باز من رفرنستون میدم به مباحثی که من داشتم در اهواز که اینا نوارش هست در یک سخنرانی که من داشتم با فعالین مدنی اهواز و متن اون سخنرانی و سوال و جوابایی هم که شده بود الان روی کانال من هست. و در اونجا یکی از چیزهایی که من باید بهشون توضیح میدادم و توضیح میدادم و جدل شد واقعا بین ما سر همین مسئله شاهنامه بود و بس که ما اونجا کردیم و بعد در دو تا به اصطلاح گفتگوی مفصل، من یکی با مجله جیلوان که مجله کردی هستش و یکی مجله دیلمان که مجله در گیلان منتشر میشه، اینا رو مطرح کرد. بحث ما در مورد شاهنامه و زبان فارسی چی بود؟ این بود که اولا زبان فارسی مدرن ربطی به اون مجموعه زبانهایی که ما در ایران داریم که بهش میگیم فارسی که نداره، که یک زبان ورناکولر هست به اصطلاح حالا علمی، به اون ربطی نداره. این یک زبان جدیده که ساخته شده و اتفاقا برای ساخت این به صورت گستردهی ما از شاهنامه استفاده کردیم. من چون خودم در فرهنگستان در بخش ساخت واژگان با آقای دکتر صادقی و دیگران هم تشریف داشتن اونجا و دوستان ما از بخش زبانشناسی هم تو اون کمیسیون بودن، تعداد زیادی از واژگان مدرن جامعه شناسی رو ما با استفاده از شاهنامه ساختیم، تعداد زیاد، نه یکی دوتا. خب و این یک میراث بزرگ بود. بحث ما هم در اونجا این بود که چرا شما همچین تفسیری از شاهنامه دارید، چرا همچین تفسیری از فردوسی دارید، چرا تفسیری که وجود داره اینه که در حقیقت خب در بین بخششون واقعا که شاهنامه یک سند نجات پرستانه است و فردوسی در اون به اقوام ایرانی توهین کرد. خب و ما همه بحثمون این بود که این بازخوانی از یک گذشته تاریخی غلطه. ما ببینیم تا قرن 19 البته این تقصیر نخبگان ما هستش در حوزه سیاسی، در حوزه اجتماعی. من می‌بینم اینجا آقای خطیبی به عنوان کسی که تخصصشون این نیست و تخصصشون در فردوسی هستش و در شاهنامه هستش این مسئله روش تاکید میکنن که اون چیزی که داره فردوسی میگه اصلا چی ربطی نداره به این چیزایی که الان گفته میشه. ما تا قبل از قرن 19 چیزی به نام ملت نداریم، نمیتونیم داشته باشیم. لااقل در ایران تا زمانی که ساسانی ها سقوط میکنن، من میتونم با تکیه به روی تمام متون علمی که نوشته شده ادعا کنم که سیستم کاستی در ایران بود. سیستم کاستی هم توضیح میده اتفاقا همین نکته رو که چرا هنرمندان منفور هستن، ولی که هنرمندان جز سه کاست اصلی نبودن، کاست روحانیون و جنگجویان و کشاورزان و کسانی بودن که آهنگران، همه اینا کسانی هستن که کارهای نجس میکنن. هنوز این آثارش در هند هست، مثلا کسانی که توی هیچ کاستی نیست. خب در اون موقع کسی نمیتونسته اصلا مجموع آدم ها رو بیاره در یک به مفهومی که ما بعدن از قرن 19 میگیم مردم، میگیم ملت و غیره. و بسیاری همطور که آقای دکتر هم گفتن، بسیاری از اشاراتی که میشه به اون چیزی که امروز ما بهش میگیم قومیت اصلا با این تفسیر قابل فهم نیست. مثل اینکه گفته بشه کرد، مثل اینکه گفته بشه ترک، مثل اینکه گفته بشه حتی عرب، حتی عرب. اونا البته مسئلهشون بیشتر عرب، ولی در ایران متاسفانه در طول چند سال اخیر که حالا اینم دلایلی داره که برمیگرده به سوء استفاده هایی که از لحاظ سیاسی داره میشه از مسائل فرهنگی، خب متاسفانه در سال اخیر در همون منطقه نه خیلی دور از قشقایی ها وارد حال حوزه بختیاری ها و بشیم و حوزه به اصطلاح لورها، لورهای بزرگ و کوچیک، کوچیکاشون به خصوص، دعوایی که اونجا راه افتاده بین لورها و عرب در شمال خوزستان و در ایلام و جای دیگه، بر سر این که گروهشون میگن ما از نژاد، اصلا نژاد شد، لورها میگن ما از نژاد اخامنشی هستیم و شما عرب هستید که اومدید ایران رو اشغال کردید. کی حالا این داستان داره مطرح میشه؟ 1500 سال بعد از اینکه نه اینا نه اونا هیچی نمیدونن تقریبا از اون داستانایی که اتفاق افتاد. هیچی یعنی واقعا هیچی ها، یعنی زیر صفر میدونن، نه که هیچی، یعنی اونه که میدونن هم بی خوده. خب ولی یه واقعیته و اینا الان دارن با هم برخورد میکنن و هر سال داره این داستان شدیدتر میشه، هر سال داره میریم به طرف یک تنش واقعی بین اینها که میگن شما ایرانی نیستین، ما ایرانی هستیم لورا، و شما عرب هستین. و خب یکی از دعواشون هم اتفاقا همیشه سر مسئله شاهنامه هستش. من خیلی صحبتم طولانی نمیکنم چون در همین سوالات هم اینا مطرح شده، ولی رفرنس تو میدم اگر یک مقاله خیلی شفاف نه خیلی پیچیده میخواید، الان در همین شماره اخیر که یکی از دوستانم من داد که میدون مجله نشنال جیوگرافی الان در ایران منتشر میشه و به فارسی تحت عنوان گیتی نما، و این شماره آخرش در مورد نژاده و اتفاقا روی جلدش خیلی بزرگ نوشته نژاد هیچ مبنای علمی نداره، هیچ مبنایی، یعنی چیزی به نام نژاد وجود خارجی نداشته نه داره. خب حالا اینکه امروز ادعی به نژاد معتقدن، مثلا ممکنه الان این بیشتر یک نوع تعلق فرهنگیه، تو آمریکا سیاها به خودشون میگن فرهنگ سیاه، ولی این مبنای علمی و بیولوژیک نداره به هیچ عنوان. حتی ما میخوام در گذشته هم بگم این نداشته، ما نمیتونستیم، یعنی این یک بحثیه که حالا بیشتر در حوزه تخصصی باید مطرح کرد، ولی ما نمیتونستیم به نظر من در 2000 سال پیش در یک سیستم کاستی بحث نژاد رو مطرح کنیم. علت هم مشخصه، به دلیل اینکه کسانی که تو کاست های سگانه بودن که دومزیل ازش صحبت میکنه نژاد یکسانی داشت. نژاد رو اگه بگیریم به معنی ظاهر، بگیریم به معنی پوست، بگیریم به معنی شکل فیزیولوژیک، که همین بوده در نظر ارسطو و دیگران. خب ارسطو در این حال که داره از یه تماتیک بردهداری دفاع میکنه و به فیزیولوژی اشاره میکنه، اما نمیتونه سیستم کاستی و سیستمایی رو که در اروپا و از سیستم هندو اروپایی، اگر دو نفری که شبیه همن، پوستشون یک رنگه، فیزیولوژیشون یک جوره، اگر اینها یکی هستن پس کاست چی میشه اینجا؟ چطور یکیشون میتونه بشه جنگجو و یکی دیگرشون میتونه باید بشه روحانی، یکی دیگرشون هم باید بشه کشاورز؟ اصلا بنابراین نژاد در گذشته هم نمیتونسته وجود داشته باشه. نژاد یک ابداع قرن 19 همی هستش، که سیاست ابداع میکنه، حوزه دولت ملی و دولت سیاسی ابداع میکنه، به دلیل اینکه راحت ترین شیوه است که افراد همدیگر رو شناسایی کنن. یعنی شما خیلی راحت میتونن دو تا گروهی که میخوایم ما به جون هم بندازیم اینها رو بگیم تو ببین رنگ پوست اون چیه، رنگ پوست تو چیه، و بعد به جون هم بیفتیم. و اتفاقا امروز علت اینکه جنگ ها کاسته شده اینه که تکثر در واقع فیزیولوژیک اتفاق افتاده، یعنی آدم ها با هم مخلوط شدن. شما دیگه نمیتونید به یه سیاه پوست مثل مثلا قرن 19، یا به یک سفید پوست بری بگیم هر کی سیاه بود بکش، برای که این طرف هم کلی سیاه هست، اون طرف هم کلی سیاه هست، همه جا همین رنگ ها هست. بعد میکنی یکی از عللی که ما در این حال که اینقدر شکست خوردیم در تاریخ، هیچ وقت واقعا کامل شکست نخوردیم، این که ایران همیشه گزارش تاریخی بوده از لحاظ بیولوژیک، از لحاظ این آدم هایی که هستن، قیافه ها معلومه دیگه، هر کی از یک جای عالم اومده ریشش. خب این خودش باعث استحکام ایران شده و این دقیقا ایده ایست که در شاهنامه است، حتی ایده ایست که در هخامنشی. اینو من بارها گفتم، تخت جمشید یک گزارش معماری جهانی است و از لحاظ ایرانی ها و این بکنم دو هفته پیش هم این گفته شد در آقای دکتر پاکستان گفتن که واژه ایرانی بیشتر به معنی نجیبه، یعنی افراد نجیب، افراد شریف، سرزمین افراد شریف. خب این کاملا از اون بحث نژادی ما رو واسه خب، ولی میبینیم چه سوء استفاده هایی الان داره از این قضیه میشه و متاسفانه ما اگر باید اینا رو روش تاکید خیلی زیاد بکنیم تا مشخص بشه که زبان فارسی زبان قومی نیست، بلکه زبان میانجی هستش که ایرانی ها استفاده میکنن و ما در حقیقت نمیتونیم اینقدر تاکید بیاریم روی اینکه از یک میراث قومی دفاع کنیم. یک میراث در حقیقت فرهنگی است. فرهنگ واقعی ترین چیزی است که در اینجا وجود داره، ولی متاسفانه مورد سوء استفاده قرار گرفت. خب و این بحث ادامه خواهد داشت همچنان در مباحث آینده ما، دائم به این برمیگردیم. من بازم رفرنستون بدم به کسانی که حالا مقالات علمی رو در این مورد میخوان، این مقاله بسیار خوبی که در شماره آخر مجله پژوهش انسانشناسی ایران که من سردبیرش هستم، مجله انسانشناسی دانشگاه تهران منتشر شده که حاصل کار چندین ساله دکتر وحدت نسب و دوستان دیگه، خانم انواری و دیگران هست که بر روی سیستم ژنتیک ایران کار شده. این مقاله الان میتونید برید روی سایت دانشگاه تهران و برید در بخش مجله های علمی، مجله پژوهش انسانشناسی ایران، به صورت بسیار علمی و دقیق این مسئله بحث شده که مسئله ژنتیک رو چطوری ما باید روی فلات ایران بررسی کنیم. از همینجا اگه بخوایم سوالات رو شروع کنیم، آقای دکتر شما یه بیت رو گفتید، یه بیت دیگه که خیلی مورد خودتون هم میدونید که مورد به اصطلاح مناقشه هست رو نگفتید و نگه نگفتید خب به هر حال، و اونم بیتی است که خیلی مورد مناقشه است و در اینجا دو تا بیت هست، در واقع دو تا تکه هست از شاهنامه. یکی برمیگرده به نجات پرستی در شاهنامه و عرب ستیزی که اون زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به دانجا رسیده از کار، که تاج کیانی کند آرزو، توفو بر توی چرخ گردن توفو. و یک بیت دیگه ای که بهش رفرنس داده میشه در مورد زن ستیزی شاهنامه، زن و اژدها هر دو در خاک به جان پاک از این هر دو ناپاک به جهان ببخشید من گفتم چی؟ گفتم جان ناپاک، من خانش خودم میکردم، جان پاک از این هر دو ناپاک به. اینو اگر لطف کنید توضیح بده.
آقای دکتر خیلی استفاده کردم من دونو به خودم، نکته که مطرح کردن خیلی مهم بود و من فکر میکنم به نوعی بحثای من رو تکمیل میکرد یا بحثای من بحثشون رو تکمیل میکرد. به هر حال ایشون قبلا خوب نوشتن و خب من شاید کمتر آشنا بودم. من در یک جا با همه
در واقع نکاتی که مطرح کردم مورد قبول منه. من در یک جا خیلی موافق نیستم و نمیخوام، چون خیلی بحثه آقای دکتر، اگه بخوایم اینجا بحث کنیم خیلی طولانی میشه، شاید اصلا یک جلسه باید بذاریم که من آقای دکتر بشینیم اینجا و آقای دکتر نظرشون رو بگن، منم نظرمون رو بگم، بعد بحث کنیم، شما هم باشین. و چون واقعا الانم که آخر جلسه است، اون ظرفیت و گنجایش رو نداره. یه مقداری به اصطلاح اختلاف داریم، یعنی من یه جور دیگه نگاه میکنم به بله به قضیه، ولی در همه موارد دیگه واقعا با نظر ایشون موافقم و خیلی خوب شکافتن و باز کردن مسئله همین نژاد و در واقع باحال همون مسئله‌ای که من گفتم، مثل زبان خالص واقعا افسانه است، یه افسانه بیش نیست مسئله نژادی که الان مطرح میکنن. بعد یا خندم میگیرن، میگه که نژاد پاک آلمان، نژاد پاک آریایی هستیم. آخه کجا نژاد پاک آریایی؟ کجا؟ اصلا خود اون آریایی هم در زمانی که اومدن یه قوم مهاجم بیش نبودن و اومدن و این بومیان اینجا رو نابود کردن، اون خودشون هم غارتگر بودن، خودشون هم بدوی بودن، خودشون هم وحشی بودن. و اساسا الان امروزه ما برگردیم به اون هزارها و یه گذشته که آریایی ها اومدن و ما از نژاد پاک خالص اونجا. بذار سوالایی که در واقع در مورد اون بیت های خیلی بحث انگیز کردن، که خب من دو تا مقاله راجع به همین دو بیت بحث کردم آقای دکتر، تو اینترنت سرچ کنین هست. اولیش بیت های عرب ستیزانه در شاهنامه، در نشر دانش چاپ شد که توی آکادمی های من هم هست و در نشر دانش هم هست با همین عنوان، راجع به همین بیت عوض شیر شکر خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسیده از کار، که تخت کیانی کند آرزو تفو بر تو ای چرخ گردان تفو. من مفصل بحث کردم به لحاظ ببینید اصلا به لحاظ احساسی اونجا من برخورد نکردم با این بیت ها، واقعا به لحاظ علمی و متن‌شناسی، یعنی اونجا من 20 تا نسخه رو گذاشتم جلو، گفتم که خب ما اگر میگیم این بیت سروده فردوسی نیست به این دلیله، این نسخه هاست، تو نسخه اساس نیست، تو نسخه های قدیمی نیست، تو اکثر تو نسخه ها نیست. ببینین بحث ما اینه، نه اینکه خواسته باشیم اتهامی رو از دامن فردوسی پاک کنیم، اصلا اینجوری نیست. اگه بیتی واقعا فردوسی گفته باشه به لحاظ علمی ثابت بشه به لحاظ متن، ما میگیم که بله این بیت از فردوسیه. این بیت زشیر شطر خوردن سوسمار به هیچ وجه سرود فردوسی نیست، اصلا قابل بحث نیست، پس میشه قضیه سالمه به انتفاع موضوع کسی دیگه سروده. و بعد در خود در واقع این بیت ها هم البته اون سوسمار خاری و مثلا حشر خاری اعراب از سابقش برمیگه، اونجا نشون دادن سابقش برمیگرده به متون پهلوی، حتی در متون پهلوی هم ما داریم که نشون میده. و بعد تازه چه اشکال داره الان اگر سوسمار خوری و مار خوری چه اشکال داره؟ الان شما نگاه کنید همین کله پاچه خوری ما رو آیا غربی ها میتونن تحمل کنن؟ ببینید با یه نگاه بسیار منفی به کله پاچه خوری ما نگاه میکنن غربی ها، و اصلا حالشون به هم میخوره، واقعا حالشون به هم میخوره و اصلا نمیتونن تحمل کنن. برای ما عادیه که پاچه رو بگیریم و مغز و زبان و مغزم که تلیت کنیم توی آبش و بعد نونم بچینیم، ببخشید ما میگیم بچینیم آره خورد کنیم داخلشو و بعد بلون بونیم. خب این از یک دیده در واقع فرهنگی
من فقط اینجا حرف آمده این نکترم بگم که اون طرف هم هست در خارج، در آمریکا قورباغه که خب معروفه، قورباغه ایرانی که از بزرگترین صادر کننده هاش منتها برای فرانسه، خود ایرانی ها نمیخورن ولی به فرانسه صادر میکنن و انگلیسی ها به فرانسوی ها میگن قورباغه خور و یه فوشه نسبت به فرانسوی. ولی در آمریکا میتونید برید اینو سرچ کنید، در آمریکا به خصوص در ایالات مرکزیش تعداد بسیار زیادی این مکدونالد جایی است که مار سرخ شده و سیب زمینی فروخته میشه، این مکدونالد و یعنی سیب زمینی با مار. و علتش هم اینه که مار در اون سرای مرکزی خیلی زیاده، مارا رو میکشن دیگه میکنن قشنگ، خیلی هم زیباست. البته من نخوردم ولی اگر حالا از این وحشتناک دارم که چینه که اون که معروف میگن چینی ها هرچی در دریاست غیر از کشتی در زیر دریایی هرچی روی زمین غیر از قطار و هرچی در هوا غیر از هواپیما میخورن و عکساش هم هست به در فستیوال مثلا بازار چین کباب سوسک
بله مغز میمون در
مغز زنده میمون
زنده میمون بله بله. خب اینجا هم البته این سابقهش برمیگرده، گفتیم عیبی هم برای عرب ها نیست که این نوع ما این کله پاچه میخوریم، هیچ فرقی با سوسمار اینان که اونا هم میخورن نداره، پس از این نظر این بیت مشکلی نداره. خب اون چیزی که در اینجا هم میاد داره بحث نسخه شناسیه، خب و بحث این که در اینجا در بیت دوم ما در سراسر شاهنامه فردوسی عفت کلام رو رعایت کرد، یعنی شما هیچ جایی واقعا نمیبینین که ناسزایی، فوشی یا چیزی که از اون در واقع حد اعتدال زبان رو گذشته باشه. و در اینجا هم این سخن فردوسی تفو بر تو چرخ گردان، تفو تف بر تو چرخ گردان، تف بر تو، این بیان شاهنامه نیست. میدونین من از این نظرم نگفتم الحاقیه، اونجا شما نگاه کنید بس بحث علمی نسخه شناسی. بعد حالا این کنار این بیت، بیت دوم از این بدتره. حالا ما یه سری به اصطلاح این زشیر شطور خودن بعضی از نسخه های فرعی مثلا متأخر اومده، ولی این بیت اصلا توی نسخه نیست. حالا این جالبه، یعنی اساسا یکی به من گفتش که واقعا اینم خیلی جالبه،
چرا توی بیت زنان
راست بله زن اجداد در هر دو در خاک بیه هیچ نسخه نیست،
بیت دیگه زنان راستایی
من اونم میگم، اونم بهت میگم اونم به حتما مطرح میکنم، بله اونم مطرح. پس این بیت اصلا در این شاهنامه نیست، در این نسخه نیست. ببینید ما باید وقتی که نسخه، منظورم دست نویسی که از گذشته ها باقی مونده، ما الان وقتی میگیم صحبت دست نویس، ببخشید من باید کم توضیح میدادم چون ممکنه دوستان متخصص این همین به صدا نسخه شناسی الان نباشه، وقتی میگیم نسخه یعنی دست نوشت، ما از فردوسی دست نوشته های کهنی برای ما باقی مونده که 200 سال فاصله داره از زمان فردوسی. اون دست نوشته ها قدیمی ترینش مورخ 614 هجری قمری، دست نویس فلورانس و بعد موزه بریتانیا 675، یعنی این دو تا نسخه بسیار مهمه. خب وقتی ما میگیم این بیت در این دو تا نسخه نیست، یا نسخه های بعدترش مثلا استانبول 731، قاهره 744 و کراچی دیگر دیگر، خب ما وقتی که به لحاظ نسخه شناسی میایم بحث میکنیم، میگیم این بیت، خب سبک سنگین میکنیم، میگیم که این بیت خب یه سری به لحاظ سبک شناسی آیا میتواند سرودی فردوسی باشد؟ آیا میتواند مقایسه میکنیم با بیت های اصلی شاهنامه؟ مثلا همین موارد موردی که مثال زدم، این آیا در نسخه های کهن شاهنامه وجود داره؟ و و دلایل مختلف دیگه، یه مصحح میتونه تصمیم بگیره که آیا این بیت سرودی شاعره، سرودی فردوسی هست یا نیست. خب بریم روی بیت دوم، زن و اجدا هر دو در خاک بیه. خب بیت بسیار خوبیه، واقعیت رو بگم، ببینید بیت قویه، بیت به لحاظ شعری استواره، ولی هیچ دلیل نداره که هر بیت استواری رو بگیم هر لزومن فردوسی گفته. خب کسان دیگه هم گفتن که ذوق شعری خوبی داشتن، تو دیوان حافظ هم همینه، بسیاری از این ضبطایی که روی دیوان حافظ بحث میکنن میگن که این هم حافظانه است. خب کسان دیگه سرودن، کسان دیگه سرودن که ذوق خوبی داشتن، در مورد فردوسی هم همینجور. یکی از من سوال کرد که چرا این بیت های الحاقی شاهنامه معروفتر از بیت های اصلی اونن. خب این سخن تا حدی درسته، واقعا اینو مردمی که ذوق شعری دارن و تحت تأثیر شکوه سخن اولونگینوس، شکوه سخن فردوسی که قرار میگیرن، میتونن به اصطلاح چنین آثاری رو خلق کنن، و این در مورد حافظ هم این اتفاقات افتاده. پس در این بیت دوم، بیت دوم واقعا از فردوسی نیست، یعنی هیچ شکی، یعنی زن و اژدها در هر دو در خاک به، ولی بیت من اعتراف میکنم بیت استواریه. اما بیت دومی که آقای دکتر فکوی گفتن، اون بیت از این جالب تره.
بخونید اول بیتو.
آره من میخونم، ببخشید عوض میخوام از بانوان مجلس، چون من خجالت بکشم واقعا این بیتا رو بخونم. شما جرأت کردین اولشو خوندین،
من بخونم.
نخوندین
سگان را ستایی، سگان را ستایی،
بله. نه بقیه هم داره آخه.
که یک.
بله. میگه که
یک سگ
به از زن پاس. بله. زنان را ستایی نشدی بودین شما؟ معروفه دیگه. زنان را ستایی، سگان را ستایی. که یک سگ به از صد زن پارسایی. عذر میخوام، به هر حال ما بحث علمی میخوام بکنیم. من یه زمانی، حالا این یک خاطره هم نقل کنم، شاید براتون جالب باشه. من یه زمانی که مثلا شاید 25 سال پیش خوابگاه بودم، دانشگاه شیراز خوابگاه بودم و یه هم اتاقی داشتم. یه اومد اتاق و بعد با دو سختش دوا شد. اومد بلا فاصله این بیت خون: زنان راست هایی، سگان راست هایی، که یک سگ به صد زن پارس. بعد این تو ذهن من بود تا اینکه ده پونزه سال پیش من همین مقاله بیت های زن ستیزانه در شاهنامه رو می نوشتم و نشدانش چاپ شد. تو مجموع مقالات من هم هست درباره شاهنامه. تا اینکه همه این بیت هایی که به نوعی زن ستیزن، چه اصلی چه الحاقی، همه رو من دسته بندی کردم بلاز نسخه شناسی، بلاز سبک شناسی، بحث کردم اونجا. دوستان میتونن اینترنت هم یعنی نسخش کنید، میتونید به دست بید. بعد وقتی که این مقاله رو که می نوشتم، یه باره یادم افتاد اون دوستم اون بیت خونده بود. بعد گفتم ببینم داستان چیه، این بیت کجاست، تو شاهنامه نیده بودم من. خب رفتم، ما ابزاری داریم دیگه، خب یکیش اینترنت رو که سرچ میکنیم، خب کل شاهنامه هست، بعد چند تا کشف الابیات هست، دبیر سیاقی داره، خالقی داره، دیگران دارن، یه راه های دیگه ای هم خودمون داریم که نسخه ها رو میتونیم ببینیم، یه شیوه‌ای داریم که به هر حال ببینیم که این بیت از فردوسی هست یا نیست، اصلا تو شاهنامه هست یا نیست، در کجا اومده نیومده. من چند روز بر سر این بیت وقت گذاشتم، واقعا وقت گذاشتم. این بیت در نه تنها که در هیچ نسخه های دستنوشت، وقتی میگم دستنوشت نبود، که در هیچ کدوم از چاپ های حتی در پیتی شاهنامه هم نبود. اگر دوستانی توی یک چاپ الکی، چاپ هر چاپ شاهنامه، این بیتو برای من آوردن، من جایزه میدم. همینجا اعلام میکنم دیگه، من همینجا اعلام میکنم، بیان بعد عکس بگیرن یا یه چاپ شاهنامه رو به من نشون بدن، بگن که به اصطلاح این بیت در این چاپ شاهنامه اومده، عکس بگیرن به من، من جایزه میدم. همینجا اعلام میکنم من جایزه میدم. بعد واقعا در هیچ کدوم از چاپ های شاهنامه نسخه که به کنار، اصلا چاپ های شاهنامه نیست این بیت. و بعد گشتم نامید نشدم، گشتم تا بالاخره یه جا پیدا کردم. قدیمی ترین جایی که واقعا این بیت اومده، شاید به اصطلاح ساخت این بیت مثل بسیاری از بیت های زن ستیزانه دیگه که یه نمونه، شاید یه نمونه دیگه شم من میگم بهتون، حالا شما یادتون الان بعدش میگم، 100 سال تجاوز نمیکنه. زمان فردوسی 1100 سال ها، یعنی این بیت تولدش ممکن اصلا به 100 سال نرسه. توجه کنید، قدیمی ترین جایی که فعلا اونجا من گفتم پیدا کردم توی امثال های کمه ده خداست. مثلا یه چیز رایج بوده، مثلا این برمان مسئلی رایج بوده و بعد اومده توی امثال های کمه ده خدا. بعد یه بیت دیگه، بیتای از این بیتای زلسزنه اونجا خیلی بحث کردم، بعضیاش هم بسیار توی مقالات جداگانه، یادداشت های جداگانه که توی بخارا نمیدونم شاید دوستان خونده باشن یا جای دیگه توی گزارش میراث و اینها، این در مورد بعضی از همین بیتای زلسزنه باز اونجا بحث کردم. یکی بیت معروف زلسزنه دیگه هم هست که میگه: زنان را از آن نام ناویت بلند که پیوسته در خوردن و خفتن هست. حالا این که چی؟ این که بگذاری؟ این بود بخونی؟ از آن نام ناویت بلند؟ نه
زنان را
همی باشد هنر آن یادم اومد. زنان را
همان
باشد همان بو چی بود؟ خانم سپانسر من بنویسم، هیچ بدیم بنویسم، من اینو دو تا بیتو با هم قاطی کردم. بگو خانم سپانسر زنان را همین بس بود، بس بود یک هنر نشینند و زایند شیران نر. حالا درست بود یک هنر نشینند و
زایند
و زایند شیران نر. خب متوجه شدی؟ پس این بیتم برفه. خب بازم سوای اون مقاله جدیدن به دنبال اینم رفتم. زنان را همین بس بود یک هنر نشینند و زایند شیران نر. دنبال این بیتم رفتم. آقای دکتر باور کنید در هیچ جایی نبود. یعنی شما به من نشون بدین در کجای شاهنامه است؟ اصلا در هیچ بیتی نبود. بعد اینم پیگیری کردم که ببینم آخه سرنوشت این کی به درست شده که اینقدر معروفه. باز توی امثال حکام خدا هست طبق معمول دیگه، به هر حال اون جمع کرده دیگه از زبان مردم. بعد اینو در اینترنت که جستجو کردم، قدیمی ترین جایی که پیدا کردم یک کتابی میشناختم، یک کتابی از به نام معای بر رجا، ترجمه میکنیم، از بیبی خانم استرآبادی. بیبی خانم استرآبادی من اواخر دوره قاجاریه، اواخر دوره قاجاریه. بعد مثل اینکه یک مردی در اون زمان یک کتابی می‌نویسه به نام تأدیب النسوان و بعد این بیبی خانم استرآبادی جوابشو میده. خصوصا برای خانوما خیلی جالبه، حتما اینو سرچ کنید، تو اینترنت هم هست، اینترنت هست. بعد این معایب و رجال ببینید. من قدیمی ترین جایی که آقای دکتر پیدا کردم اینجا بود، یعنی نزدیک 120 سال پیش. یعنی از اون قدیمی تر من ندیدم. شما یک جای سندی به من نشون بدین که مثلا این بیت قدیمی تر از این اومده، این بیت هم اینا میدونین واقعیتش اینه که قلم در دست دشمنه. ببینید این کاتبا اغلب مرد بودن، واقعیت دیگه. ببینید ما جنس خودمونو میشناسیم دیگه. این قلم در دست مرداست از دوره کتابت شاهنامه. بعد هر جایی وسط در واقع بیتای شاهنامه داشتن کتابت میکردن، اونجا یه دق و دلیشون هم سر زنا خراب کردن همونجا. ازا نه؟ شما مخالفی؟
نه
به هر حال واقعیتش قلم دست دشمنه.
آقای دکتر، چون دیگه متاسفانه پایان جلسه هم رسیدیم، بحث اینجا مطرح شده که گفتن خب اصولا چرا باید سعی بشه که مثلا این نفی بشه، چون این طبیعی بوده در اون زمان چنین چیزی. من فکر می‌کنم آقای دکتر جواب دادن، اصلا بس
نسخه شناسیه،
نسخه شناسیه
احساسی که نیست. من بگم که فردوسی نمیتونسته زن و نخه
مردم.
خب
در مورد جلسه الان
آقا جلسه خیلی مهمه،
جلسه باید اینجا ما تموم کنیم. این نکته مهمی هستش که من نکته رو بگم و جلسه رو تموم کنیم، که خیلی از مباحثی که امروز برای ما شوک‌آوره در دوره‌ای که مطرح شده اصلا شوک‌آور نبود. ممکن برای خیلی از شما اسامی مثل ارسطو، افلاطون، هگل اینا رو میتونم ادامه بدم، چیزایی که هگل مثلا درباره آفریقا در مورد بردهداری گفته، در مورد آفریقا گفته، اصلا
شوک‌آوره. بله.
چیزهایی که مونتسکیو در مورد سیاهان گفته، در مورد بردهداری گفته، شوک‌آوره. و مثال‌ها بی نهایته و بنابراین نمیشه بر اساس سیستم ارزشی الان 1000 سال 2000 سال پیش رو در واقع ارزیابی کرد. ولی بحثی که آقای دکتر کردن که به نظر من خیلی درسته این است که اصولا در این مورد اصلا نیاز به یک ارزیابی ارزشی نیست و در یک ارزیابی نسخه شناسی این رد میشه. و ما یکی از مشکلاتی که خوب داشتیم در این سالهای اخیر از ابتدای قرن این بوده که حتی نخبگانمون لزوما از یک روش شناسی دقیق تبعیت نکردن و خب به همین دلیل فرض کنین در گردآوری خودش یک روشی داره و باید چیزی که گردآوری میشه مورد تایید قرار بگیره و خب این نشده و بعد این اشتباهات وارد شده. برای من خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر، از آقای خلیلی برای جلسه خوبی که داشتیم و پوزش میکنم که باید جلسه رو در اینجا تموم کنیم، برای که دوستان پژوهشگاه هم لطف کردن، الان ماه رمضان هم هست و آخرین جلسه ما بود. جلسات ما از مهر ماه دو مرتبه شروع خواهد شد، هم جلسات یک شنبه و هم جلسات شنبه که شنبه های سینما و فرهنگ است. خیلی ممنون از همه شما.